به نام خدا، سلام و درود خدمت همه شما شنونده‌های عزیز برنامه روی خط. خیلی خوشحالم که دوباره تونستم با قسمت دوم در خدمت شما باشم. من آرش ماهر از استدیو لرن فایز، ویژه برنامه روی خط، این بار با یک قسمت خیلی جذاب اومدیم خدمت شما. خیلی درخواست داشتیم، خیلی برای ما وایس فرستادین، ممنون از همه شما. خیلی توی تلگرام پر از پیام بود. پادکست اول مدیر خوب بردیم سمت مدیر خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه و اینکه در بحث بیزینس ها چه جوری میتونن منیج کنن مدیرای خوب پرسنلشون رو و در واقع استارتاپشون رو یا حالا کمپانیشون رو. خدا رو شکر خیلی استقبال شد، خیلی به ما انگیزه دادیم برای اینکه قسمت دوم ضبط کنیم. و اما قسمت دوم برنامه‌نویسا و کاربرای خوب لنفایز پیامای خیلی خیلی زیادی به من دادن، آقا چرا شما راجع به برنامه‌نویسا برنامه نمی‌سازید؟ ما گفتیم چشم، راجع به برنامه‌نویسان برنامه می‌سازیم. این برنامه رو اختصاص دادیم برای کسب درآمد خوب از طریق برنامه‌نویسی. دیگه این قسمت ویژه برنامه‌نویساست، خیلی هم با این موضوع درخواست بود. تصمیم گرفتیم که قسمت دوم برنامه روی خط رو اختصاص بدیم به برنامه‌نویسی و کسب درآمد خوب از طریق برنامه‌نویسی. یه مهمان خیلی ویژه و گل و عزیز داریم، از دوستای خیلی خوب منم هست. بریم برگردیم، معرفی میکنم و وارد بحث میشیم. برگشتیم با برنامه روی خط، همچنان در خدمت شما دوستان هستیم. آقا مهمان داریم، چه مهمانی، موضوع جذاب، مهمان فوق‌العاده. در خدمت امین راهکان عزیز هستیم، از دوستای خیلی خوب من و یکی از کهنه‌کارهای برنامه نویسی و کسی که بسیار بسیار در کارش حرفه‌ایه، پروژه‌های بسیار زیادی رو انجام داده، اپلیکیشن‌های خیلی زیادی رو کافه بازار داشته و برای شرکت‌های خیلی خوب و مطرحی هم داره کار می‌کنه. و گفتم کی بهتر از امین راهکان برای این برنامه که کوله‌باری از تجربه است و موفقیت زیاد تو این حوزه. قطعاً شما پای صحبت‌های امین راهکان بشینید، دوست دارین که این برنامه 7-8-10 قسمتی بشه. رزومش فوق‌العاده است، میخوام که خودش توضیحات رو بده چون بسیار زیبا هم صحبت میکنه. این قسمت هم میخوام بگم خودش بگه که خدای نکرده من چیزی کم و کاست نداشته باشم تو معرفیش. خانم ها آقایان، امین راهکان، برنامه نویس ارشد و مدیر واحد موبایل شرکت توسعه سامان، مهمان این قسمت از استدیو لرنفایز. امین جان سلام، خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
منم سلام میکنم آرشان خدمت شما و تمام شنونده های عزیز سایت لرن فایل و کاربران عزیزم. عرضم به حضورتون که امین راهکان هستم، میتونم مختصری از بیوگرافی خودم در زمینه برنامه‌نویسی رو خدمت شما ارائه بکنم و حالا تجربیات کوچک و بزرگی که حالا داشتم رو میتونم خدمت شما ارائه کنم. من در سال 86 وارد دانشگاه شدم، کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار رو گرفتم. عرضم به حضورتون که از همون ابتدای سالهای اول دانشگاه با زبانهای سی، سی پلاس پلاس، پاسکال، با دنیای برنامه نویسی آشنا شدم و وارد دنیای شیرین برنامه نویسی شدم. در همون اواسط دانشگاه خودم سعی کردم با تدریس در واقع دروس تخصصی کامپیوتر، مبانی کامپیوتر، برنامه‌سازی پیشرفته و برنامه 1 و 2 دروس تخصصی که در رشته مهندسی کامپیوتر تدریس می‌شد، سعی کردم تدریس بکنم و خودم رو در واقع بیشتر از پیش با دنیای برنامه‌سازی در واقع درگیر کنم. ورود خودم رو به دنیای حرفه‌ای برنامه‌سازی از اواسط دانشگاه خودم می‌دونم که در واقع انجمن علمی دانشگاه یک گروهی رو تشکیل دادیم و سعی کردیم با ایده ساخت موتور بازی در واقع وارد دنیای حرفه‌ای برنامه‌نویسی بشیم. اون زمان در واقع تولزهای مثل آنریل یودیکی و یونیتی نبود و اگر هم بود در واقع اون زمان بابت هزینه سالانه مبلغی رو می‌گرفتن و خب توجیه داشت که ما در واقع در ایران یک موتور بازی سازی بسازیم. یک مدتی درگیر اون بودیم، یک سال و نیم درگیر اینها بودیم. بعد از اینکه آنریل یونیتی و یودیکی و یونیتی در واقع وارد عرصه بازار انجین های بازی شدن، دیگه توجیهی نداشت که ما در واقع وارد این هیته بشیم. یواش یواش اون هیته رو گذاشتیم کنار و بنده سعی کردم با یادگیری دانش وب، زبان‌های مثل HTML CSS و HTML5 و PHP در واقع وارد دنیای وب بشم. تقریبا اواخر دانشگاه هم بود که به دنیای برنامه‌نویسی کلاینت علاقه من شدم و سعی کردم وارد دنیای برنامه‌نویسی موبایل بشم و اندروید رو انتخاب کردم و خیلی منسجم توی این هیته شروع برنامه‌نویسی کردم و پیش رفتم. در حال حاضر هم به عنوان برنامه‌نویس ارشد اندروید و مدیر واحد موبایل شرکت توسعه سامان در خدمت شما هستم.
خب خیلی ممنونم، توضیحات بسیار جامع و خوبی بود. همه شما قطعا در پایان این برنامه به طور کامل با کارهای امین راهکان عزیز آشنا خواهید شد و ایشالله من سعی میکنم یه قولم ازش بگیرم که اگه سوالی داشتیم بعد از این برنامه من حتما ازش بپرسم، چون مباحث خیلی زیاده. من انتظار نداشتم واقعا اینقدر سوال از ما بپرسن. ما روی کانال شاید همین 2 روزه گذاشتیم که میخوایم پادکست رو بگیریم با شما، بالای 100 تا سوال پرسیدن و من خیلی هاشو الان پرینت گرفتم، فکر کنم 10-12 صفحه شده و مطالبم خیلی گسترده است، خیلی سوال داشتین شما. من سعی کردم که اکثریتش رو توی این برنامه بپرسم از امین، ولی حالا از همینجا میخوام قول ازت بگیرم اگر این برنامه تا آخر نتونستیم همه مباحث رو پوشش بدیم، یه برنامه دیگه با هم دیگه داشته باشیم. راجع به این که خودت از کجا شروع کردی و اینا گفتی، از اواسط دانشگاه هم گفتی کارت حرفه‌ای شد، انقدر سوالای بچه‌ها زیاده اصلا خودش یه سناریوی کامله. من دونه دونه سوالا رو بخوام بریم جلو انگار یه سناریوی فیلم سینمایی باید بریم تا آخر. خیلی از سوالای بچه‌ها هم دقیقاً تو همین سبک بود که تازه برنامه‌نویسی رو شروع کردن، حالا یه برنامه‌نویسی اندروید یا حالا حوزه‌های دیگه، و در واقع نمیدونم این یه حسیه که برنامه‌نویس‌ها شاید تو اوله، چون من برنامه‌نویس نیستم نمیدونم، شاید اینو حس کردم، شاید یه احساسیه که برنامه‌نویس‌ها اون اولی که یه چیزی یاد گرفتن برنامه‌نویسی رو وارد یه حوزه‌ای شدن، یه جوری حالت ترس این که توی دنیای عجیب و غریب خب حالا وارد شدن چه کار بکنن، و خیلی‌ها میگفتن خب من از کجا پروژه بگیرم، پروژه‌ای نداریم و تازه شروع کردم، مسیرم رو گم کردم همین اول. خیلی سوالا بیشتر تو این سبک بود اوایل. میخوام ازت بپرسم که واقعا آیا همچین حسی هست کسی که تازه برنامه‌نویسی یاد گرفته، آیا این درک من درسته یا نه؟ راجع به این میخوام یکم برای ما صحبت کن.
بله آرشان، دقیقاً این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی همه در واقع کسایی که میخوان وارد دنیای برنامه‌نویسی بشن، حالا فارغ از این که چه هیته و چه حوزه‌ای رو میخوان شروع بکنن، این موضوع میتونه دغدغه تک تک در واقع برنامه‌نویس‌های آینده باشه. چیزی که آرشان باید در نظر داشته باشه هر کسی که میخواد برنامه‌نویسی رو شروع بکنه اینه که نیاز به یک انگیزه داره. این انگیزه رو من در واقع به اسم کانفیدنس پوینت ها در برای خودم معرفی کردم، در واقع نقاط اعتماد به نفسی که هر کسی نیاز داره خودش رو هول بده به سمت در واقع برنامه نویس شدن. ببینید، تا زمانی که یک انگیزه و یک علاقه ایجاد نشه هیچ شخصی هیچ کاری رو نمیتونه موفق بشه و حتی پیش ببره. من یه خاطره‌ای رو براتون تعریف بکنم در رابطه با خودم که حالا جز سوالاتم بود که من چجوری خودم شروع کردم. من زمانی که من میام تا جایی که مربوط میشه به در واقع برنامه‌نویسی کلاینت، این تجربه مربوط میشه زمانی که من میخواستم وارد هیته موبایل بشم. موبایل خب زمانی که معرفی شد توی ایران و تازه وارد در واقع عرصه آیتی ایران شده بود، خیلی نوپا و خیلی نوظهور بود و رفرنس کم بود، مراجع کم بود و خب خیلی دیولپرها سختی میکشیدن برای که یاد بگیرن و برای اینکه بتونن کار اولشون رو حداقل اجرا بکنن. من برای اینکه بتونم یه در واقع نقطه اعتماد به نفس برای خودم ایجاد بکنم، سعی کردم یه اپ خیلی ساده ای رو بنویسم. این اپ ساده از یک نیاز ایجاد شد. نیازش هم این بود که من در ترم 4 یا 5 دانشگاه هم درسی رو داشتم به اسم آز مدار یک. یه درسی رو داشتیم که در واقع یک سری مباحثی رو مربوط به مقاومت ها بود و نیاز بود که در واقع بر اساس سلکت کردن یه سری در واقع رنگ بتونی مقاومت رو محاسبه بکنی. خب این دغدغه من بود که من این رنگ ها رو حفظ نکنم و بتونم مقاومت ها رو محاسبه کنم. خب یک مقداری سعی کردم اینو نقطه در واقع شروع برای هیته برنامه‌نویسی موبایل برای خودم قرار بدم، یه تارگت قرار بدم که یک اپ موبایل رو بنویسم. وقتی این اپ موبایل رو نوشتم که نیاز خودم رو در واقع جواب داد، خیلی لذت بردم و این لذت برای من خیلی شیرین بود که حتی این اپ موبایل رو بعدا من منتشرش کردم و در واقع در همون زمان که منتشر کردم فیدبک های خیلی خوبی از کاربران گرفتم، در کافه بازار گذاشتمش، بسیار دانلود شد، بین 10,000 تا 15,000 یوزر گرفت، خیلی در واقع نظرات مثبت، ریت های خیلی خوبی گرفتم که این واقعا یک لذت خیلی شیرینی رو به من داد که این لذت شیرین من هول داد به سمت جلو که در واقع اپ دوم رو من بنویسم. من زمانی که در واقع اپ دوم رو نوشتم، اپ دوم یه اپ مینیمال دیگه بود که در واقع بعدها به مدت 2 سال اپ پرفروش کافه بازار بود و فصل ها به عنوان اپ پرفروش فصل و تاپ 10 های بازار شناخته می شد و در واقع فروش خیلی خوبی داشت که میتونم عدد بین 30 تا 40 میلیون تومان در عرض 1-2 سال فروش رو برای این اپ به شما بگم که واقعا این سرمنشه این فروش شاید در واقع نقطه اعتماد به نفس من توی اپ اول من بود. خب اپ اول وقتی منتشر بشه شما در واقع یک اعتماد به نفس خیلی خوبی پیدا میکنید که من میتونم اپ بعدیم رو بنویسم و اپ بعدی رو میاره و این اپ ها در نهایت شما رو به سمت تجربه بزرگتر میبرن. شما وقتی اپ های متعدد داشته باشید، رزومه خیلی خوبی داشته باشید، شرکت ها میان سراغتون و شما باز حرفی برای گفتن دارید، نمونه کار میتونید رو کنید و در واقع جذب سیستم ها و در واقع شرکت های بزرگتر بشید، در واقع با اکوسیستم های بزرگتر آشنا میشید که این شما رو در واقع سوق میده به سمت رشد کردن بیشتر. لذا برای هر برنامه نویسی من این رو پیشنهاد میکنم که دنبال کانفیدنس پوینت های خودشون باشن، یعنی نقاط اعتماد به نفس خودشون رو شناسایی کنن، ایجاد بکنن و سعی کنن به خودشون اعتماد به نفس ساختن اپ های بعدی رو بدن. این اتفاق برای من افتاد، برای هر کسی دیگه میتونه بیفته. باور کنید که کار خیلی سختی نبود، یعنی اون اعتماد به نفس اینقدر به شما قدرت و انرژی میده که شما بتونید در مسیر خودتون ثابت قدم پیش برید و بتونید اپ ها و حتی محصولات بیشتری رو بتونید ارائه بکنید و تولید بکنید به معنی واقعی. یه برنامه نویس علاوه بر این نقاط اعتماد به نفس نیاز به جسارت داره. جسارته که باعث میشه در واقع آرشان یاد بگیریم که چجوری میتونیم در واقع زبانهای جدیدی رو یاد بگیریم، یاد میگیریم که چجوری بتونیم دیولاپ بکنیم. یک تجربه جالبی رو از خودم بگم براتون. من این شاید خیلی از در واقع اتفاقاتی که تو زندگی من کوچیک و بزرگ افتاد سرمنشهش و نتیجهش رو جسارت خودم میدونم. باور بکنید که من زمانی که من دانشگاه تدریس میکردم دروس مختلفی رو، حتی مثلا فرض بکنید که زبانهایی که تدریس میکردم C++ و زبانهای سیلایکی بود که بهش علاقه من بودم و تدریس میکردم. یه زمانی مثلا یه دانشجوی از دانشگاه آزاد از یک دانشگاه دیگه به من تماس میگرفت که من تعریف شما رو شنیدم و تماس میگیرم با شما که زبان PHP رو از شما در واقع آموزش بگیرم. خب من تا اون لحظه واقعا یک کلمه از PHP نخونده بودم، ولی جسارت من این اجازه رو من میداد که من تدریس اون PHP رو قبول کنم. خیلی جالبه آرش، من اون روز وقتی این تماس به من گرفته شد که من میخوام به شما من PHP یاد بدید، من خیلی با اعتماد به نفس بهش گفتم که باشه، ایرادی نداره، من به تو PHP رو یاد میدم، ولی فقط این هفته فرصت ندارم، اجازه بده من کارهام رو سبکتر بکنم و در هفته آینده PHP رو به شما یاد بدم. من بعد از تماس تلفن همه کارامو گذاشتم کنار، رفتم پاساژ مهتاب در واقع سعدی، اونجا یه کتاب PHP خریدم و از اون روز همه کارامو تعطیل کردم، دانشگاهم رو گذاشتم کنار و شروع کردم به خوندن اون کتاب PHP و هفته بعد با اون دانشجو قرار آموزش PHP رو گذاشتم و جلسه اول رو به مبانی پایه تخصیص دادم و اونجا مبانی پایه رو بهش گفتم و در ادامه جلسات بعدی سعی کردم مباحث پیشرفته تر PHP رو بهش یاد بدم. کار به جایی رسید که من پروژه پایان‌نامه اون دوستمون رو در ترم 4 دانشگاه نوشتم. من ترم 4 دانشگاه بودم و ایشون فارغ التحصیل رشته آی تی بود از دانشگاه آزاد که من در ترم 4 هم بهش تدریس کردم پی اچ پی رو و هم سعی کردم پروژه پایان نامش رو تکمیل کنم و اون پروژه خیلی عالی اجرا شد، ارائه شد و پایان‌نامه اون دوستمون هم تموم شد. میخوام بگم اگر این جسارت نبود من هیچ موقع سمت پی اچ پی نمی‌رفتم، پی اچ پی رو یاد نمی‌گرفتم و حالا هم همین جسارت برای من وجود داره. من الان زبانه مثل کاتلین، مثل سویفت رو با همین جسارت رفتم سراغشون و سعی کردم یاد بگیرم.
خیلی عالی، فوق‌العاده بود. امین انقدر خاطره داره که من فکر کنم در تمام طول زندگی کاریش بخواد خاطرات جمع یه کتاب میتونی همین بنویسی. و خیلی جالب و خوب بود. یه چند سال پیشا راجع به جسارت گفتی امین، من خودم یادم خیلی نکته میخوام بگم مهمیه واقعا. جسارت من فکر کنم از همه چی مهمتره. من زمانی که رفتم دانشگاه خودم رفته بودم تو حالا انجمن کار میکردیم و کارگاه‌های مختلف میذاشتیم، حالا بچه‌هایی که حالا تو کامپیوتر برنامه نویسی یا حالا حوزه‌های دیگه یاد داشتن جلو رفته بودم، میومدن آموزش میدادن، یه سری کارگاه میذاشتیم. یکی از این کارگاه‌ها کارگاه آموزش فتوشاپ بود، مقدماتی. بعد منم این کارگاه فتوشاپ مدرسش مثلا آقایی بود که سر تایم که مثلا 15 نفر 20 نفر هم ثبت نام کرده بودم فکر کنم، اومدن نشستن، استاد نیومد، منم خب مسئول کلاس‌ها بودم. بعد دوستم اومد به من گفتش که آرش نیومده این استاد فتوشاپ، گوشیش هم خاموشه، چی کار بکنیم؟ اینا اومدن سر کلاس نشستن، تو بلدی چیزی فتوشاپ؟ من گفتم آره، من میرم بهشون میگم. یعنی به جان خودم امین، من اصلا فتوشاپ باز نکرده بودم تو عمرم و گفتم آره بلدم. تو مسیری که داشتم میرفتم تو اینترنت زدم آموزش فتوشاپ، یه پی دی افی دانلود کردم. بعد تو مسیری که میرفتم حالا مثلا یه دو سه دقیقه مطالعه کردم، دو سه صفحه رو خوندم. بعد اومدم نشستم گفتم یا علی معنام به اینا چی بگم دیگه، آقا پی دی اف کنارم میخوندم به بچه هم درس. اون از اون موقع به بعد برای من یه انگیزه شد، این چقدر باحال فتوشاپ. من باور کن ماه بعد فتوشاپ خودم رفتم یه کارگاه گذاشتم که درس بدم. آره، برای همین جسارتی میگم خیلی جالبه. اصلا مهمترین نکته هم فکر کنم همینه. مبحث خوبی رو باز کردی. خیلی بچه‌ها بعد از این سوالایی که راجع به حالا توضیحاتت خیلی کامل بود، این که از کجا شروع برنامه نویسن، چجوری پروژه بگیرن، از کجاها نقاط قوت رو شناسایی بکنن. یه بحثی هم از بحث بازار الان برنامه نویسیه توی ایران. فعلا بحث ما رو ایرانه. سوالای خیلی زیادی میپرسیدن که به طور متوسط آیا یه برنامه‌نویس اولا چقدر درآمدشه تو ایران و اینکه میشه به عنوان یک شغلی که طرف فول تایم برنامه‌نویسی میکنه روش حساب کرد، یا اینکه نه بعد در کنارش کار دیگه هم آدم انجام بده. یکم راجع به این موضوعات میخوام برای ما صحبت بکنیم.
خب برنامه‌نویسی در واقع یه حرفه‌ایه که نیاز مستمر به علم‌اندوزی داره و آپدیت بودن. خب این موضوع خیلی موضوع سرنوشت سازیه توی ما، توی هیته در واقع هیته آیتی و در زندگی ماها که ما چه در واقع آینده رو برای خودمون متصوریم و باید به چه شکلی پیش بریم. خب یک بحث اصلی که توی دنیای برنامه‌نویسی مطرح میشه، خب درآمده، موضوع شیرینی هست و نمیشه ازش هم رد شد، به خاطر اینکه بالاخره ما زندگی داریم، روزمرگی داریم و باید اموراتمون بگذره. آیا برنامه‌نویسی میتونه یک ابزار و یک در واقع یه دست قدرتمند باشه برای اینکه ما بتونیم روش حساب بکنیم که زندگی و اموراتمون رو بگذرونیم؟ من به جرات میتونم بگم آره، چون که در واقع من تمام زندگیم رو مدیون دنیای برنامه‌نویسی هستم. خیلی جالب براتون بگم، من ماشینم پیور اندرویده، یعنی اینکه خالص از اندروید خریدم. یعنی ادعا میکنم این موضوع رو که من در واقع اون چیزی رو که به عنوان ماشین دستاورد، یکی از دستاوردهای حالا شاید زندگیم باشه، خالص از اندروید در واقع بهش رسیدم. پس میشه روش حساب کرد. من اموراتم داره میگذره الان و از دنیای برنامه‌نویسی داره در واقع گذران زندگی میکنم. پس این قابل این که شاید بعضی براشون دغدغه باشه که آیا میشه فقط با برنامه‌نویسی زندگی رو گذران کرد؟ بله واقعا میشه گذران کرد و خیلی شاید در نسبت به مشاغل دیگه شاید خیلی بهتر گذران زندگی رو برای شما به ارمغان بیاره. خب این یه سری فاکتورها نیاز هست که شما به عنوان در واقع یه برنامه‌نویس باید در نظر داشته باشید تا بتونید موفق باشید. خب ممارست، سماجت، شجاعت، این فاکتورهاییه که در واقع یه برنامه‌نویس باید داشته باشه. یه برنامه‌نویس باید در وهله اول یه فایتر باشه، یه جنگجو باشه و بتونه در واقع خیلی منسجم و قدرتمند بتونه نیازهای خودش رو شناسایی کنه و یاد بگیره. یادگیری کار شاید برای بعضی کار سختی باشه، ولی امکان پذیر. آدم با یادگیری میتونه به یک نقاطی برسه که بتونه امورات و زندگی خودش رو بگذرونه. حالا اینکه حالا چقدر میشه درآمد، این چون یه سال کلیه، چقدر میشه درآمد از هیته برنامه‌نویسی درآورد؟ من برای اینکه چون خیلی ها دوست دارن که عدد رقم بشنون، من یه سری عدد رقم میگم که حالا تجربه حالا گذشته بنده است و آنچه که شنیدم و آنچه که دیدم و آنچه در جریانش هستم رو خدمت شما ارائه میکنم که در جریان قرار بگیرید. ببینید برنامه‌نویسی سطوح مختلفی داره، سنیور دیولپر، جونیور دیولپر، اینا سطوح مختلفی که یک برنامه‌نویس میتونه داشته باشه. اینکه بین 2 تا 3 سال، 3 تا 5 سال در واقع تخصص حرفه‌ای توی حوزه برنامه‌نویسی داشته باشه میتونه در واقع گرید و لول خودش رو برای درآمدزایی ارتقا بده. خب در ایران چند مدل در واقع شرکت و فضای کاری وجود داره برای برنامه‌نویس. این سری شرکت‌ها هستن که خب با قانون کار حتی حقوق میدن برای در واقع دیولپرهایی که لول پایین‌تری دارن، و شرکت‌های بزرگتر باز دیولپرهایی که نزدیک به سنیور دیولپر هستن و در واقع این شرکت‌ها فعالیت می‌کنن و کسب درآمد می‌کنن. عددی بین در واقع 3 میلیون 3.5 تا 4.5 میلیون تومان در مشهد دارن می‌گیرن. در تهران 5.5 تا 8.5 در واقع رنج حقوقی یک دیولپر در واقع سنیور که میتونه واقعا یک کاری انجام بده. البته آرشان اینم در جریان باشید که از یک لول به بالا یه سری شرایطی برای یه سری برنامه‌نویسا ممکنه به وجود بیاد که این درآمدها حتی به بیشتر از 10 یا 15 میلیون تومان برسه در ماه، که خب بنا به اینکه طرف اجازه اضافه کاری داشته باشه نداشته باشه، حقوق مزایای شرکت چقدر باشه، و اینکه یه دیولپر علاوه بر اینکه مثلا فرض بکنید که توی شرکت داره کار میکنه میتونه کار ریموت داشته باشه و از در واقع مشاغل ریموت هم کسب درآمد بکنه به عنوان یه دیولپر. این خب عددها رو میتونه خیلی تغییر بده. یک دیولپر ساده میتونه بین 1 تا 1.5 میلیون تومان در بیاره الا 15 میلیون تومان در ماه میتونه داشته باشه. این چیزیه که به نظر من یه دیولپر خوب میتونه توی ایران در جایگاهی که هست بتونه کسب درآمد بکنه.
امین بین حرفات گفتی سنیور دیولپر، اگه اشتباه نکنم میخوام که این دسته‌بندی دارن برنامه‌نویسا، یا اینکه چه لولایی میشه تو ایران، آیا دسته‌بندی اگه دارن تو ایران فرق میکنه با خارج از کشور، و چند مدل برنامه‌نویس داریم؟ اینم چون گفتی بین حرفات بین سالای بچه‌ها هم بود، از لحاظ دسته‌بندی برنامه‌نویسا هم یه توضیح داشته باش برای ما که به چه جوری تقسیم بندی میشن.
خب دیولپر تو سطوح مختلفی دسته‌بندی میشن، ولی دو تا لول اصلی که حالا جونیور دیولپر و سنیور دیولپر بر اساس میزان سالی که یک دیولپر میتونه توی هیته تخصص داشته باشه، مثلا بین 2 تا 3 سال رو معمولا جونیور دیولپر تصور میکنن و 3 تا 5 سال رو سنیور دیولپر تصور میکنن. خب قیمت گذاری ها و میزان مهارت ها و سطوح دانشی که یک دیولپر داره در این سطوح خب قابل تفکیک و تعریف است. یعنی اینکه یه دیولپر در چه سطحی میتونه برنامه نویسی بکنه، در با چه هیته های آشنا هست، اینکه تمام مباحثی که مربوط به هیته تخصصی خودش هست رو مسلط هست و به عنوان یه سنیور دیولپر میتونه تلقی بشه. یه سنیور دیولپر در واقع با علوم روز در واقع هیته تخصصی خودش آشنا هست، با مدرن پروگرامینگ آشنا هست، در واقع برنامه نویسی مدرن آشنا هست، با معماری های مختلف آشنا هست، با انواع دیتابیس ها آشنا هست و میدونه که با همه اینها چجوری کار کنه و به صورت تخصصی و در واقع متبحرانه میتونه با اینا کار بکنه. تعریفات متفاوتی داره که اینا رو میشه در یک در واقع زمان دیگه‌ای در موردش بحث کرد و اطلاعات بیشتری خدمت شما ارائه کنم.
ممنونم. اگر دوستان صدای کامیون هر از شنگایی میشنون اینجا، من تا الان اینجوری نبودن کنار استدیو، نمیدونم چجوریه محل تردد کامیون ها شده. ما سعی میکنیم حد اکثر کیفیت رو در خروجی بگیریم برای شما که انشالله دیگه صدای خالص امین به شما برسه. عرضم به حضورتون که این از بحث دسته‌بندی‌ها خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی بود. اما بحث درآمدهای مالی شو داره خودم خیلی جالب بود، مثلا تا 15 میلیون هم تو ایران، نمیدونم این درآمد گفتی مال ایران بود فکر کنم دیگه، تا 15 میلیون هم داریم اصلا دوستانی که کار میکنن و این خیلی فوق العاده است. یعنی این نشون میده که چقدر حوزه بکریه و واقعا میشه خیلی جای کار داره. یعنی سال اول من این بود که اصلا میشه به عنوان یک شغل به ثابت حساب کرد فقط روی برنامه‌نویسی، و این فوق العاده است فکر کنم برای کسی که بخواد حرفه‌ای تو این حوزه کار بکنه، اتفاقات خیلی خوب میتونه بیفته. ادامه این بحث درآمدها رو میخوام داشته باشم و اینکه سوال کرده بودن بعضی از دوستان خیلی میخوان دنبال مقایسن، امین، یعنی میپرسن که داخل ایران وضعیت به چه صورته و خارجی، حالا تو حوزه های مختلف ها، یعنی میان داخل خارج رو مقایسه میکنن. تو این بحثی که ما داریم گفته بودن که شرایط کاری توی ایران اونطوری که پروژه ها هست برای برنامه‌نویسا تو ایران و قدرت مانوری که برنامه‌نویسا دارن، آیا با خارج از کشور فرق میکنه؟ اصلا جنس پروژه های خارج از کشور با پروژه داخل کشور چه فرقی داره و در واقع چه شرایطی داره؟ و اونایی که این قسمت اول، قسمت دوم میخوام بدونم که برنامه‌نویسای داخل هم میتونن پروژه خارجی رو قبول بکنن و انجام بدن یا نه.
بله آرشان، عرضم به حضورت که یک اتفاقات جدیدی که داره میفته و در واقع به خاطر نزدیکی ارتباطات و ابزارهایی که امروزه وجود داره و سایت ها و وسایل شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، این لینک شدن برنامه‌نویس‌های داخل با در واقع کمپانی‌های خارجی خیلی راحت شده، تسهیل پیدا کرده و خب این امکان خیلی فراهم هست الان. اینکه خب امکان پذیر هست که آیا بتونه آدم با شرکت‌های خارجی کار بکنه؟ بله امکان پذیر هست، خیلی هم راحت، یعنی کافیه که شما لینکدین خودتون رو در واقع به روز نگه دارید و رزومه‌های خودتون رو اونجا بگذارید، استگاب فلوتون رو به روز نگه دارید، پرسش و پاسخهایی که میتونید اونجا بدید و خودتون رو پویانشون بدید در حیطه برنامه نویسی و تخصصهای خودتون رو در سایت هایی مثل در واقع استگاب فلو، در واقع گیت هاب و در واقع سایت هایی که دیولوپر ها در واقع یک کامیونیتی دارن اونجا و جمع میشن و موضوعاتی رو مطرح میکنن و خودشون رو برندسازی میکنن، خودشون رو معرفی میکنن، اینطوری میتونید در واقع خودتون رو به در واقع کمپانی خارجی بشناسید. یک اتفاقی که توی در واقع ایران داره میفته اینه که شرکت‌های خارجی رو آوردن به سمت دیولپرهای کشورهای در حال توسعه، به خاطر اختلاف ارزی که وجود داره. اونجا خب درآمدها به دلار هست ولی اینجا محاسبات به تومان و ممکنه عددهایی که در واقع به دیولپرها پیشنهاد داده میشه و به عنوان آفرهای شغلی در واقع مطرح میشه، عددش بسیار قابل توجه باشه و ممکنه که در اساس میزان ساعت کاری که یک دیولپر توی ایران داره برای یه شرکت داره کار میکنه واقعا توجیه پذیر باشه که بتونه در واقع تایمش رو بذاره و پروژه و یا در واقع آفرهای شغلی ریموت رو داشته باشه. برای اینکه حالا بعضی هم پرسیده بودن، من سالا رو نگاه میکردم، اینکه گفته بودن که چجوری اصلا میشه واقعا گرفت. ببینید شما اگر یک متخصص باشید و در حیطه تخصصی خودتون حرفی برای گفتن داشته باشید، شک نکنید سراغتون میان. به خاطر این اختلاف ارزش پولی که ما داریم خیلی استقبال میکنن، شرکت‌های وجود دارن در حتی کشورهای آسیایی تمایل دارن به در واقع کار کردن با کشورهای آسیایی. حالا اینا دو بچه هستن، بعضی از اینها اونرهای ایرانی هستن که در خارج از ایران دارن کار میکنن و به دلار کسب درآمد میکنن و این استطاعت رو دارن که با تومن با برنامه‌نویسا و دیولپرهای ایرانی تسویه حساب بکنن. این یک وجهش هست و وجه دیگه ای هم وجود داره که در واقع کمپانی خارجی در واقع میان به دلار و حتی حالا بعضی ها رابط و نمایندگی هایی در کشورهای آسیایی دارن که بتونن تعاملات مالیشون رو به صورت تومانی با در واقع دیولپرهای ایرانی داشته باشن. خب این خیلی طبیعی شده، در دنیا بورس شده و در ایران هم خیلی استقبال شده و این که میگم شاید باور کنید که دیولپرها میتونن تا 10 تا 15 میلیون تومان در ماه، حتی بیشتر، واقعا بنا به زمان و در واقع شانسی که در در واقع در آفرهای شغلشون داشته باشن بتونن کسب درآمد بکنن، در واقع امکان پذیر است و خیلی راحت میتونن کارهای سازمانی شرکتی خودشون رو در ایران داشته باشن و خیلی راحت بعد از ظهرها میتونن تایم ریموت داشته باشن و با شرکت‌ها و کمپانی خارجی کار بکنن و واقعا توجیه اقتصادی براشون داشته باشه و بتونن کسب درآمد زیادی تا همون عددی که بهتون گفتم، واقعا عددیه که قابل دستیابیه و من خیلی زیاد نگفتم.
آره امین، چند سال پیش یه همایشی بود به نام روشنشو در مشهد. من امین اولین بار اونجا دیدم و یه ارائه داشت خیلی جذاب و فوق‌العاده در رابطه با اسمش، فکر کنم امین بود، من از برنامه 206 خریدم، خرید 206 از طریق برنامه‌نویسی هم چیزی بود، خیلی ارائه جالب بود و واقعا هم این اعداد ارقامی که داره میگه، من که الان خودم از نزدیک با امین آشنام و زندگیشو دارم میبینم و به جای مختلف ارائهاشو دیدم و پای صحبتاش بودم، برای من واقعا عجیب غریب نیست، چون همچین عددی با دیدن امین من مطمئنم که میشه نفرات دیگه هم به این عدد ارقام برسن و کار فوق‌العاده‌ای رو برای خودشون رقم بزنن. بریم سمت حوزه‌های دیگه یکم بحث بکنیم. راجع به حوزه‌های برنامه‌نویسی همین خیلی سوال کردن، گفتن که خیلی‌ها بر سر دوراهی این هستن که آیا ما بریم سمت برنامه‌نویسی اندروید یا بریم سمت برنامه‌نویسی iOS، و در واقع مسیر داخل کشور داره به کدوم سمت میره، توسعه اپلیکیشن‌ها کدوم سمته، از چه طریقی اینا میتونن به اون درآمد بهتر از انتخاب اون حوزه‌شون برسن.
نظریه‌های متفاوتی وجود داره آرشان تو این زمینه که کدوم یکی از اینها بهتره و کسب درآمد بیشتری میشه کرد. من نظرم اینه که هر آدمی هر تخصصی رو اگر به معنای واقعی و به صورت کامل فرا گرفته باشه میتونه ازش کسب درآمد خوبی داشته باشه. خب من یه مثال میزنم، الان در کشورهای اروپایی کسی که به صورت تخصصی در واقع با آفیس یا ورد در واقع کار تایپ انجام میده و به صورت ویراستاری و موضوعات اینجوری رو مسلط هست، حتی بیشتر از یک دیولپر میتونه درآمد داشته باشه. چرا؟ چون به صورت تخصصی داره این کار رو انجام میده. پس در درجه اول من پیشنهاد میکنم که هر تخصصی رو انتخاب کنید، فارغ از اینکه سمت سرور باشه، کلاینت باشه یا هیتهای دیگه باشه، در درجه اول سعی کنید متخصص بشید در حوزه خودتون تا بتونید حرفی برای گفتن داشته باشید، بتونید در واقع به نحو احسن از اون چیزی که یاد دارید استفاده بکنید. این مهمه که چی یاد دارید و چقدر یاد دارید. این مهم نیست که در واقع چه جوری می‌خواید مثلا فرض بکنید که ازش کسب درآمد بکنید. اصل قضیه در واقع اینه که شما مسلط بشین در اون حوزه کاری خودتون. اینکه خیلی از دوستان می‌پرسن اندروید یاد بگیرم یا iOS یاد بگیرم یا برم سمت وب، ببینید آینده برنامه نویسی رو قولهای در واقع تکنولوژی تعیین میکنن. قولهای تکنولوژی مثل گوگل، مثل در واقع مایکروسافت، مثل فیسبوک، امثال اینا هستن که در واقع آینده برنامه نویسی رو تعیین میکنن. ما باید نگاه بکنیم ببینیم اینها به چه سمتی میرن. امروز گوگل داره سرمایه گذاری میکنه، زبان کاتلین رو توسعه میده. خب میشه گفت که خب زبان برنامه‌نویسی نیتیو میتونه ادامه دار باشه. از اون ور فیسبوک به عنوان یک قول حوزه آیتی میاد ریاکت نیتیو رو معرفی میکنه و دنیا رو میبره به سمت در واقع استفاده از در واقع تکنولوژی های وبی برای پیاده سازی اپای نیتیو. ببینید اینکه چه هیته‌ای رو من یاد بگیرم خیلی نیاز به ذکاوت داره، نیاز به پیگیری داره، نیاز به آگاهی داره که شما بدونید که دنیای آیتی به چه سمتی میره. امروز شما دارید اندروید یاد میگیرید، فردا ممکنه در واقع برید ریاکت نیتیو یاد بگیرید، ممکنه که الان دارید جاوا کار میکنید، فردا بفهمید که 4 موتور گوگل داره کاتلین رو ساپورت میکنه. خب چه بهتر که برید کاتلین رو یاد بگیرید. این رو بر اساس در واقع آفرهای شغلی که در لینکدین و در جاهای مختلفی در واقع ارائه میشه به عنوان اینکه چه مشاغلی الان اولویت داره، چه مشاغلی آفرهای بیشتری براش وجود داره، میتونید انتخاب بکنید برای کسب و کارتون. اینکه من هیچ اظهار نظری نمیتونم بکنم اینکه اندروید بهتره یا iOS بهتره یا اینکه برید وب یا موبایل، فقط حرف من این است هر چیزی رو که یاد میگیرید به صورت تخصصی یاد بگیرید، سعی کنید که درش حرفی برای گفتن داشته باشید و بتونید متخصصانه در واقع کارتون رو پیش ببرید و بتونید ازش استفاده بکنید. هر چیزی رو که حتی کم اگر عمق مطالبی که یاد دارید رو بیشتر بکنید موفق تر خواهید بود تا اینکه در واقع بتونید سطح آن چیزهایی رو که یاد دارید توسعه بدید.
ممنونم. یه سوال کوچیکی ازت بپرسم، چون بوده بین سوال بچه‌ها گفتن که شما کارتون رو خودت با چی شروع کردی و اون مسیری که رفتی رو آیا تایید میکنی که حالا میدونم راههای مختلفی رو رفتی و خیلی تخصصهای متفاوتی رو به دست آوردی، ولی اون کسی که بخواد یه مسیر مستقیم بخوای بهش بدی، آیا با توجه به اون مسیری که خود رفتی میتونی راهنماییش بکنی؟
ببینید، مسیر مستقیم بسته به علایق و سلایق افراد متفاوت هست. یه کسی ممکنه که در واقع مثلا فرض بکنید که به دنیای وب علاقه داشته باشه و بتونه در آینده به سمت ریاکت نیتیو بره و بتونه اپای نیتیو تولید کنه، یا یک کسی کلا به اپای فول نیتیو علاقه داره و بتونه تو زمینه اندروید و iOS بتونه در واقع وارد بشه. این هیچ مسیر مستقیمی رو نمیشه در واقع به دیولپر داد، مگر اینکه شما در نظر بگیرید که به چه چیزها و چه هیته علاقه مندید. من علاقه مندی خودم به سمت در واقع کلاینت های موبایل رفت و الان هم علاقه مندم و شاید مدت ها و شاید در آینده خودم رو در این هیته ببینم و از این هیته خارج نشم. مسیر خودم رو مسیر اندروید و iOS میدونم و شاید در ادامه iOS رو بیشتر هم فرا گرفتم. در حال حاضر در واقع خودم رو متخصص اندروید میدونم و دوست دارم در این هیته بمونم و تا جایی که در واقع فرصت به من داده بشه در این هیته تلاش بکنم و از این هیته کسب درآمد بکنم. اینکه من چه مسیر رو بخوام پیشنهاد بدم، به نظر من اشتباهه که بخوایم حتی به دیولپرها مسیر مستقیمی رو پیشنهاد بدیم، چون ممکنه که فردا روز بهتون گفتم در واقع ما باید نگاه کنیم به اینکه قولهای تکنولوژی به چه سمتی میرن. اگر من الان مثلا بگم که فرض کنید که برید به سمت iOS، فردا مثلا فرض بکنید که ریاکت نیتیو فیسبوک در واقع عمومی بشه، خب من اینجا پس حرف اشتباهی زدم. لذا من حرفم اینه که گیک باشید، آگاه باشید و تحقیق کنید، ریسرچ کنید و بروز باشید تا بدونید که به چه سمتی باید برید.
میدونم که تجربه های متفاوتی رو داشتی امین در خصوص زندگی کاری، فریلنسری تجربه شو داشتی، کار برای شرکت های بزرگ تجربه شو داشتی و داری. میخوام که ازت این سوال رو بپرسم که آیا تفاوتی هست بین زندگی یک برنامه نویسی که در استخدام یک شرکته و زندگی برنامه نویسی که به صورت فریلنس داره کار میکنه؟ و در واقع برای بعضی ها شاید سوال باشه که میپرسن ما کدوم سبک زندگی رو انتخاب بکنیم؟ آیا انتخاب بکنیم که استخدام یه مجموعه بشیم و به صورت کارمندی کار بکنیم، این نهایت چیزی که از برنامه‌نویسی آید من میشه و آیا این بهتره برای من، یا نه به صورت فریلنس بتونیم خودمون اون جسارت رو داشته باشیم، اون انگیزه رو در خودمون به وجود بیاریم و بریم سراغ پروژه‌های بیرون و برای حالا مجموعه‌های مختلف بتونیم پروژه‌های متفاوتی رو انجام بدیم؟
ببینید، اصلا سوال خیلی خوبیه. اینکه آدم فریلنس کار بکنه یا استخدام یه شرکت بشه شاید دغدغه خیلی از برنامه‌نویس‌ها بشه، یعنی در یه وهله از زمان، در یه نقطه از زندگیشون بخوان در رابطه با این موضوع تصمیم گیری بکنن. من تجربه خودم رو میگم. اینکه استخدام یه شرکت بشی یک سری فواید داره، یه سری خب معایب ممکنه داشته باشه، ولی من پیشنهاد میکنم به تمام برنامه‌نویس‌ها که در تیم‌های بزرگتری ایفای نقش بکنن. چرا؟ چون یه تیم توی اسکیل بزرگتر یه فضای دانشی بیشتری رو برای شما به ارمغان میاره. ببینید، شما به صورت تکی ممکنه تجربیات خوبی رو کسب بکنید، پروژه های موفقی هم اجرا بکنید که در گذر زمان پول های خوبی هم به شما داده بشه، اما یه سری موضوعات وجود داره. ببینید، دردسرهایی که یه کارفرما با شما ممکنه داشته باشه، شما یه پروژه رو بتونید مثلا فرض بکنید در زمان معینی تحویل به کارفرما بدید، کارفرما در حوزه آی تی متخصص نباشه و دانش کافی نداشته باشه و شما رو چقدر تو این حیطه اذیت بکنه. اما موضوعات اینچنینی وجود داره که شما رو در واقع ممکنه در تکی کار کردن رنج بده. من تجربهش رو داشتم، پروژه های مختلفی رو به صورت تکی انفرادی و به صورت حتی برای کارفرما اجرا کردم، پولای خوبی هم حتی گرفتم، ولی در مجموع راضی نبودم، چون اذیت شدم، چون دانش کافی رو در پروژه هایی که با کارفرماها و پروژه های کوچیکی که شما به صورت انفرادی دارین کار میکنید کسب نمیکنید. ببینید آرشان، در واقع کار کردن در مجموعه های بزرگ توی اسکیل متفاوتی شما میتونید تجربه کسب بکنید. ببینید، مثلا الان من در شرکت توسعه سامان به صورت در قالب یک تیم دارم کار میکنم. این من در هیچ فضای دیگه این فضای آموزشی و فضای یادگیری به صورت در واقع حالا نمیشه گفت رایگان، چون واقعا در مقابلش به من پول هم داده شده، هم به من پول داده شده هم یه فضا بر من فراهم شده که من کسب تجربه بکنم. مطمئن باشید در سعی کنید خودتون رو بکشید به سمت اسکیل‌های بزرگتر از کار، اسکیل‌های بزرگتر کاری، کار کردن در شرکت‌ها و حالا درست اسمش استخدام هست، ولی باور بکنید که کار کردن در شرکت و در اسکیل‌های بزرگتر برای شما یه سری تجربی رو به ارمغان میاره که شما رو رشد میده به سمت حتی اون چیزایی که مد نظر شما ممکنه باشه. یعنی شما اگر میخواهید رشد بکنید، فردا روز یک مدیر بشید برای خودتون، در وهله اول نیاز به کسب تجربه مدیریتی دارید تو سطوح پایین‌تر و به صورت انفرادی هیچ کدوم از این تجربه رو شما کسب نمی‌کنید. پس در اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این موضوع رو، من پیشنهاد می‌کنم که اگر تجربه فریلنس داشتید، پروژه های پیمانکاری انجام دادید یا پروژه های کوچک و بزرگی کنار انجام دادید، برید به سمت اینکه جوین بشید به پروژه های بزرگتر، در واقع تیم های بزرگتر. تیم های بزرگتر یعنی کسب تجربه بیشتر، یعنی چالش های بیشتر، چالش های بیشتر که واقعا وقتی که این چالش ها و چالش ها رو شما رفع میکنید لذت میبرید و ارزش واقعی تیم ورک و کار در مقیاس بزرگ رو با کار در شرکت ها و مجموعه بزرگتر میتونید بچشید.
ممنونم، خیلی توضیحات خوبی بود و در واقع منم فکر میکنم که کار کردن توی تیمای بزرگتر و محیطایی که حالت اسکیل بزرگتری داره نسبت به انفرادی کار کردن، آدم میتونه بیشتر رشد بده و در واقع همین تعامل کردن در واقع و بهبود این روابط عمومی ها، تعامل کردن، تبادل دانش هاست که میتونه در نهایت برنامه‌نویسا رو خیلی حرفه‌ای‌تر بکنه، هم توی زندگی کاری و هم زندگی شخصی من فکر می‌کنم. اما بریم سراغ، می‌خوام ببرم توی بُعد دیگه‌ای بحث رو، چون بعضی از دوستانم هستن که با مجموعه لرنفاز در ارتباطم و سوالات خوبی رو برام فرستادن، خودشون برنامه‌نویسن و الان دارن کار می‌کنن و یه سری مشکلاتی رو می‌خوام از بُعد مشکلات برنامه‌نویسان و بحرانایی که براشون به وجود میاد هم اونایی که دارن کار می‌کنن یه گپ و گفتی داشته باشیم. سوال کردن در خصوص این که چجوری ما تعادلی رو بین اون هزینه چیزی که خلق کردیم و تولید کردیم و اون کیفیت نهایی کار که خروجی ماست به دست مشتری، چجوری این تعادل رو برقرار کنیم. و در واقع خیلی معضلات بود بر سر معیار قیمت گذاری و اینکه کیفیت خروجی کار، سوالای خیلی زیادی پرسیدم. میخوام راجع به این قضیه یکم توضیح برای ما بدی که خود در واقع تجربه شخصی چی بوده و چه پیشنهادی رو میدی برای برنامه‌نویسا.
یکی از معضلاتی که در واقع در کارهای فریلنس در واقع بهش برمیخورید، تخمین زمانبندی و در واقع تحویل پروژه با اون اسکیلی که کارفرما میخواد و اینکه شما بتونید که کارفرماتون رو راضی بکنید و از لحاظ مبلغی برای شما هم بیارزه و توجیه داشته باشه که پروژه رو قبول کنید. یک خط قرمز بزرگ وجود داره از نظر من که تجربه کردم در پروژه‌های متعددی که باش سر و کار داشتم. خط قرمزش هم این هست که ما باید بین در واقع کیفیت و در واقع مبلغی که با تعیین میکنیم به کیفیت توجه بکنیم نه مبلغ. ببینید، شما یه مبلغی رو تعیین میکنید، مثلا یه پروژه‌ای رو به شما با یه سری فیچرها، با این تا فیچر به شما تحویل میدن، میگن که این رو قیمت بده. شما قیمتی که براش تعیین میکنید مثلا عدد 5 میلیون تومان هست. خب اون کارفرما میگه که مثلا به فرض مثال من 4 میلیون تومان بودجه برای این پروژه در نظر گرفتم. ببینید، این اشتباه بزرگی هست که شما همون اسکیل پروژه رو با 4 میلیون تومان با کیفیت پایین‌تر بهشون تحویل بدید. یعنی بگید که چون این مبلغ برای من پایین‌تر هست، من از کیفیت کار میکاهم و با مبلغ 4 میلیون تومان همون پروژه رو با همون اسکیل و با همون تعداد فیچر تحویل کارفرما بدم. ببینید ایرادش کجاست؟ ایرادش اینه که در آینده شما به معضلات و مشکلات بیشتری میخورید، چرا که انتظار کارفرما همون مبلغ پروژه در سطح 5 میلیون تومان هست ولی به شما 4 میلیون تومان داده و انتظارات بعدی رو که برای شما برمقام میاره و شما رو کاملا اذیت میکنه. گام دوم، شما پروژه رو با کیفیت 4 میلیون تومان ارائه میکنید و خب در نهایت به شخصیت شما، به رزومه شما آسیب میزنه و حتی شما دیگه از از همون منبع دیگه پروژه دیگه به شما داده نمیشه. لذا من چیزی که برای خودم تجربه کردم و سعی کردم رعایت بکنم این هست که اسکیل پروژه رو متناسب با قیمت کوچیک کنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر قیمت رو پروژه 5 میلیون تومان من تعیین میکنم و کارفرما میگه 4 میلیون تومان، میگم ایرادی نداره، من این فیچرها رو حذف میکنم و با مبلغ 4 میلیون تومان این پروژه رو با کیفیت خوب به شما ارائه میکنم. خب بعدها توی فازهای بعد میتونید که باز دوباره از اون شرکت یا از اون کارفرماتون دوباره مبلغ بیشتری رو بگیرید و فیچرهای بعدی رو با کیفیت بالا بهش ارائه بکنید. پس این موضوع رو سعی کنید توی تخمین زدن قیمتاتون در نظر بگیرید که از کیفیت کم نکنید. میتونید قیمت رو کم بکنید و از اسکیل پروژه کم بکنید و تعداد فیچر.
من الان یه سری به تلگرام زدم داشتم نگاه میکردم، هنوز داره سوال میاد و یه نکته هم که هست، نکته خیلی خوبی رو امین اشاره کرد، این اصلا در تمام برای اون رزومه حرفه‌ای فردم خیلی خیلی تاثیرگذاره و بعدن حالا از طریق اون شرکت اگه مثلا با شرکت‌های دیگه در ارتباطه به حال متوجه میشن که فلان شخصی این پروژه رو با انقدرم برای ما زده. بله. و به نظر من خیلی با اعتبار طرف میتونه لطمه بزنه این قضیه. و نکته خیلی خوبی اشاره کردی، مرسی ازت. و اینکه راجع به پروژه ها بحث پروژه شد، خیلی سوال میکنن همین که پروژه فریلنس از کجا بگیرم. من یک دو سایت رو دیدم که تو این زمینه‌های یعنی اتصال بین کارفرما و برنامه‌نویسا و حالا متخصصا هستن. آیا اینها تنها منبعهایی هستش که برای گرفتن پروژه فریلنس میشه ازش استفاده کرد، یا نه واقعا یه سری تکنیک ها و شیوه های دیگه ای داره که خیلی ها نمیدونن و نمیتونن پروژه بگیرن؟
یک نکته ای رو که من میتونم اینجا بگم اینه که شما نباید به سمت پروژه برید، پروژه باید به سمت شما بیاد. ببینید اگر شما به سمت پروژه برید به این معنی است که در واقع شما نیازمند به این هستید که پروژه داشته باشید و این یک نقطه منفی برای شماست. ببینید شما سعی بکنید که از خودتون در واقع آثاری خلق بکنید که این آثار باعث بشه پروژه های سمت شما بیاد. ببینید رزومه به این معنی نیست که من چه تعداد پروژه برای چه تعداد شرکت انجام دادم. شما اگر آثاری رو برای خودتون خلق کرده باشید، در واقع این پروژه ها به سمت شما خواهند آمد. ببینید خلق اثر توی دنیای برنامه‌نویسی کار سختی نیست. کپی کنید، به معنای واقعی به سادگی کپی کنید. یعنی اینکه برید گوگل استور، اپل استور و مارکت‌های ایرانی رو نگاه بکنید، ببینید چه پروژه‌های موفقی زده شده. اصلا دیزاینش هم تغییر ندید، این همون پروژه رو اصلا بزنید و سعی بکنید به عنوان یه رزومه از خودتون ثبتش بکنید و بگید که آقا این رزومه منه، این کار منه، من تونستم این رو پیاده بکنم و این میتونه معرفی شما باشه. پس ببینید قرار نیست که شما به دنبال پروژه برید، شما باید به قدر خوب باشید و به قدری کار شخصی انجام داده باشید که پروژه ها به سمت شما در واقع روانه بشه. این اتفاق میفته براتون اگر شما ایده هایی رو برای خودتون داشته باشید، پروژه های کوچیکی رو برای خودتون استارت زده باشید و پروژه های در واقع موفقی رو اجرا کرده باشید. مطمئن باشید پروژه های بزرگ به سمت شما میان. اصلا نیازی نیست که شما دغدغه اینو داشته باشید که پروژه به سمت شما بیاد. علی حال من یه سری در واقع راه های دیگه هم برای اینکه شما بتونید پروژه بگیرید معرفی میکنم. ببینید سایت هایی وجود داره که شما وقتی رزومه خودتون رو مثل لینکدین، مثل آلو بهتون گفتم استاگرام فلو، شخصیت برنامه‌نویسی شما رو میتونه اونجا رو بکنه. در واقع سورس کنترل ها مثل گیت هاب، مثل گیت لب و جاهای مختلفی که در واقع پروژه سورس ها میتونه به عنوان یه پروژه از سمپل از کد شما قرار بگیره، میتونه معرفی شما باشه. خب شما میتونید نمونه کد هایی رو که کپی در واقع حتی پروژه های آماده و اجرا شده ای هست که در واقع اجرا شده و منتشر شده بذارید جلوتون، عیناً کپی کنید، عیناً پیاده کنید و عیناً اون رو سعی بکنید که با کیفیتی که اون ارائه شده در گیت هاب خودتون بذارید و به عنوان رزومه و نمونه کاری خودتون معرفی بکنید. مطمئن باشید به سمت شما میاد پروژه های خوب و موفقی که انشالله شما درش نقش خواهید داشت و بتونید در واقع راضی باشید از انجام پروژه های موفق.
نکته بعد که به ذهن خودم اومد جزو مواردی هم بود که پرسیده بودن، بحث زبان انگلیسی همین، و اینکه چقدر واقعا تاثیرگذاره توی زندگی کاری یه برنامه نویس. چه حالا اونایی که میگن آقا میخوام بریم استخدام بشین، آیا میپرسن از ما مثلا زبانتون در چه حدیه اصلا لازم میشه، و چه اونایی که حالا دارن فریلنس کار میکنن حالا تو حوزه ارتقای مهارت‌های شخصیشون، این زبان انگلیسی واقعا چقدر مهمه، و اگه واقعا برنامه‌نویسی زبان بلد نباشه اینطوری که خیلی لطمه میبینه، یا نه میتونه حالا کارشو بر نحو انجام بده؟
خوشبختانه دنیای برنامه‌نویسی در ایران به قدری پیشرفت کرده که خب آموزش‌های خیلی خوبی در اینترنت داره ارائه میشه. خب همین لرن فایلز که ما الان تو استودیوش حضور داریم، خب قطعا یه فضای آموزشی خیلی خوبی وجود داره که دیولپرهای در واقع زبده و معروف میان یه سری محتوایی رو تولید میکنن که این در واقع جنبه آموزشی داره. خب ببینید، با زمان سلیس فارسی ارائه میشه این آموزش ها و دیولپرها میتونن ازش استفاده بکنن. خب خوشبختانه این اتفاق توی ایران افتاده و در واقع ما دیگه دغدغه زبان انگلیسی رو میتونیم توی یه سطحی از برنامه‌نویسی نداشته باشیم و تا یه حدی میتونیم پیش بریم. اما تا کجا؟ تا چه سطحی؟ تا قبل از اینکه شما بتونید یه برنامه‌نویس حرفه‌ای بشید، آره میتونید گلیم خودتون رو عذاب بکشید، پروژه انجام بدید و حتی در واقع حتی توی پروژه‌های ایرانی حرفی برای گفتن هم داشته باشید. اما بهتون میگم اگر شما دغدغه اینو دارید که حرفه‌ای بشید و به روز پیش برید، چون علم قطعاً یک اختلاف زمانی ما داریم با در واقع دنیای آیتی در خارج از مرزهای ایران که سرعت رشد خیلی زیادی داره و ما برای اینکه عقب نیفتیم مجبوریم خودمون رو به روز نگه داریم و در واقع با موج در واقع توسعه علوم در واقع برنامه‌نویسی خودمون رو سینک نگه داریم و بتونیم پیش بریم در واقع. پس لذا نیاز داریم که زبانمون رو تقویت بکنیم و یاد بگیریم که چجوری مقالات انگلیسی خونده بشه، چجوری ازشون استفاده بشه، و توتوریال های خارجی رو ببینیم. ببینید الان رفرنس های خیلی عالی در زمینه برنامه‌نویسی در یوتیوب وجود داره که شما میتونید با نگاه کردن اونا در حوزه‌های متعددی متخصص بشید واقعا. پس دانش انگلیسی خیلی کمک میکنه. خیلی از دوستان که سوالاتشون رو در واقع ما دیدیم دغدغه اینو داشتن که پروژه از خارج بگیرن و با خارجی ها کار بکنن و موضوعات این چنینی. خب این در این زمینه که اصلا یک جزء لاینفک هست برای در واقع کسب در واقع به دست آوردن در واقع پروژه های خارجی و ارتباط با کارفرماهای خارجی و حتی کسب درآمد در اسکیل شیرین دلاری، خب این نیاز هست که شما زبان انگلیسیتون به قدری خوب باشه که بتونید ارتباط برقرار بکنید و بتونید در واقع گلیم خودتون از آب بکشید و به عنوان یه دیولپر بتونید با کمپانی خارجی کار بکنید.
راجع به کار کردن برای شرکت خارجی گفتی، من یه چیز اومد تو ذهنم یادم رفت بپرسم، این که برای این که پروژه خارجی بتونن دوستان بگیرن و در واقع اکسپت بشن از سمت خارج از کشور، مهمه که چند ساله دارن برنامه‌نویسی میکنن، یعنی جزء رزومه و مهارتاشون چه چیزایی برای اونور ملاکه؟ آیا تعداد سالهایی که یه برنامه‌نویس داره فعالیت میکنه یا نه، مثلا 2 سال هم هست اگه شروع کرده ولی 4 تا برنامه خیلی خوب نوشته، مثلا نوع برنامه‌ها و کدا مهمه بیشتر برای اونور؟
یه چیزی که من توی آفرای شغلی که حالا هم برای خودم میومده و در واقع تو و هم توی لینکدین مید مشاهده می‌کردم، زمانی که به عنوان برای یک دیولپر خوب تعیین میکنن حداقل 3 سال هست. یعنی تقریبا تو تمام اکثریت آفرهای شغلی عدد 3 رو شما میبینید که میگن حداقل یک دیولپر باید 3 سال کار کرده باشه. این یعنی چی؟ این 3 سال در واقع حد فاصل یک جونیور دیولپر و به سنیور دیولپر هست. یعنی اینکه حداقل 3 سال باید کار کرده باشه تا به صورت تو یک هیته تخصصی کار کرده باشه تا به عنوان سنیور دیولپر بتونه استخدام بشه. این بازه زمانی 3 سال رو میشه براش در نظر گرفت. اما خب هستن کسانی که استعداد در واقع بهتری دارن و خب ممکنه هوش بهتری داشته باشن، ممکنه در واقع حتی زمان بیشتری رو گذاشته باشن یا پشتکار بیشتری داشته باشن و در زمان 2 سال تلاش بیشتری کرده باشن و پروژه های مختلفی رو داشته باشن، سورس های مختلفی رو از خودشون تولید کرده باشن و در واقع توی همون 2 سال حرفی برای گفتن داشته باشن و در واقع هیومن ریسورس هایی که در واقع از کشورهای خارجی، از کمپانی خارجی در واقع با دیولپر ایرانی ارتباط برقرار میکنن، ممکنه که متقاعد بشن که این شخص رو جذب کنن به عنوان دیولپر.
آقا تا از بحث شیرین دلار و ریال و اینجور چیزها بیرون نیومدی، من یه سوالی رو بپرسم. اینکه پرسیده بودن که شما بحث قیمتگذاری ها شد امین صحبت کردیم، خیلی ها نمیدونن اصلا چقدر قیمت بذارن برای پروژه. یه سفارش اومده، یه اپلیکیشنی رو نوشته و برنامه‌نویس نمیدونه آقا این کار من 5 تومن میارزه، 10 تومن میارزه، چقدر واقعا با بر چه معیاری من باید قیمت بدم؟ شما تجربه شخصی خودت و چیزی که توی بازار حرفه‌ای داری کار میکنی و فعالیت میکنی، یه راهنمایی میخوام که داشته باشی و چاره که چجوری بتونن محصولاتشون رو ارزش گذاری بکنن.
ببینید، یک ایرادی که در واقع توی دریافت پروژه ها وجود داره اینه که دیولوپر ها خیلی هیجانی یه قیمت پایینی میدن و پروژه رو قبول میکنن. خب این اصلا جدا از اون مسائلی که بازار رو خراب میکنن و موضوعات اینجوری، من اصلا وارد این حیطه نمیشم، وارد این مسئله میشم که در واقع یه دیولوپر میاد یه قیمت پایین رو برای یه پروژه تعیین میکنه. خب این دیولوپری که قیمت پایین رو تعیین میکنه، چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه سطح خودش رو پایینتر از چیزی در نظر میگیره که این پروژه هست، به همین خاطر یه قیمت پایین رو در نظر میگیره و وارد اون سناریوی پروژه میشه و مشکلات عدیده باش برمیخوره که از لحاظ توان دانشی ممکنه نداشته باشه و نتونه این پروژه رو به صورت کامل پیاده بکنه. در درجه اول دیولپرها باید سعی بکنن که از لحاظ دانشی خودشون رو در سطح پیاده سازی اون پروژه بدونن، چون دو تا اتفاق میفته. اینکه اولا رزومه خودشون رو خراب میکنن، دوما انقدی سر این قضیه از آزار میبینن و اذیت میشن که قید پروژه های فریلنس رو میزنن. پس لذا من این رو در واقع میگم که سعی بکنن دیولپرها در حد توان و در واقع دانشی که دارن پروژه ها رو قبول بکنن و بعد وارد حیطه قیمت گذاری بشن. قیمت گذاری هم بر اساس تجربه و بر اساس اسکیل پروژه و بر اساس فیچرهای پروژه، بر اساس اینکه یه پروژه چقدر سمت بک‌اند داره، چقدر سمت کلاینت داره و چقدر چالش ممکنه داشته باشه و چقدر ممکنه بر اساس نفر ساعت یا بر اساس همچین موضوعاتی میتونه در واقع وقت از این دیولپر بگیره، بیان تخمین بزنن که اگر من دو تا دیولپر باشم چقدر در چه بازه زمانی میتونم این رو پیاده کنم. تخمین زمان تحویل و تخمین فیچرها و اشراف داشتن از لحاظ دانشی روی فیچرها توی قیمت گذاشتن خیلی تأثیر میذاره و باید به این موضوعات اشراف داشته باشن و قیمت رو بدن تا در ارتباط با کارفرما لطمه نبینن.
ممنونم، توضیحات خیلی عالی و خوبی بود توی این حوزه. پس اینم از بحث قیمت گذاری. فکر میکنم که راهنمایی خیلی خوبی از طرف امین انجام شد که بتونید راجع به قیمت گذاری هم تعاریف خودتون رو داشته باشید. اما یه بحث دیگه که تو اینجا مطرح میشه، من همین فکر کنم یه واژه خیلی من خودم هم میشنوم توی شرکت یا حالا مدرسین مختلف که حالا رزومه میفرستن برای لنفایز برای تدریس و اینها، نگاه میکنیم رزومه رو، یه واژه رو من خیلی میشنوم و میبینم و اون فول استکه. این فول استک دیولوپر، میخوام ازت بپرسم که اصلا تعریفش چی هست، تعریف درستش، و اینکه حالا در ادامه خیلی ها میپرسن که آقا این مسکیت چیز خوبیه فول استک، بریم فول استک دیولوپر بشیم، و اینکه میخوام اول اینکه یه تعریف جامعی داشته باشیم از فول استک دیولوپر، و اینکه اصلا خوبه که یک فرد فول استک باشه یا نه شما ترجیح میتیه روی حوزه‌های تخصصی بیشتر کار کنن.
خب این هم باز برمیگرده به شخصیت افراد، اینکه طرف این استطاعت رو داشته باشه بتونه موضوعات و حیطه‌های تخصصی مختلفی رو مدیریت بکنه برای خودش به صورت فردی که بتونه در واقع یه فول استک دیولپر باشه. اما آرشان یک موضوعی هست، اینکه این اما اگری داره فول استک دیولپر شدن. اینکه در درجه اول اینکه به نظر من معنا و مفهوم فول استک دیولپر تغییر کرده. یه زمانی فول استک دیولپر به این معنی بود که یه آچار فرانسویه و موضوعات مختلفی رو بلده، دیتابیس ها رو میشناسه، شبکه رو میشناسه، امنیت رو میشناسه، هک رو میشناسه، به در واقع برنامه‌نویسی به زبان‌های مختلف مسلطه و این معنی رو داشت یک زمان. اما ببین آرش، یک تغییری که در واقع حوزه آیتی کرده اینه که دانش آیتی خیلی داره گسترده میشه و عملا میشه گفت غیر ممکن هست که یک نفر بتونه به تمام دانش های حوزه آیتی دسترسی پیدا بکنه و بتونه واژه فول استک دیولپر رو برای خودش در واقع به ارمغان بیاره. چون رشد دانش و این فزایندگی دانش که وجود داره در حوزه آیتی و هر ساعت ممکنه چند برابر بشه به معنای واقعی و الان ما هر چند وقت یه بار، هر چند روز یه بار و هر چند ماه یه بار در واقع زبانهای جدیدی رو داریم، الگوها و استانداردهای جدیدی رو داریم و خب این یک فول استک دیولپر یعنی باید شخصی باشه که همه اینها رو به معنای واقعی یاد داشته باشه. خب از نظر من این غیر ممکن است و معنای فول استک دیولپر کمی تغییر کرده. اما یه سرفصل رو باز بکنم اینجا، توی پرانتز یه موضوعی رو بهتون بگم. ببینید استارتاپ ها توی ایران از این موضوع استقبال میکنن که یک فول استک دیولپر در واقع به اسم، در واقع به تعابیری برای خودشون داشته باشن که خیلی از موضوعات رو برای خودشون هندل بکنن و یک تنه یک سری پروژه رو مثلا فرض کنید بتونن پیش ببرن. خب قطعا به یه جایی به گیر و گور میخورن و اون فول استک دیولپر در واقع کلی اذیت میشه تا بتونه یه سرفصل جدید رو بتونه مطالعه کنه، یاد بگیره و بتونه در واقع کار رو پیش ببره. اما آیا به این فکر کردین که اگه اون استارتاپ بزرگتر بشه چه اتفاقی میفته؟ اون استارتاپ وقتی بزرگتر بشه فول استک دیولپر دیگه اون استارتاپ نیاز نداره، چون در واقع شرکت های بزرگ و سازمان ها وقتی که از استارتاپ ها در واقع از اسکیل خارج میشن و به سمت شرکت شدن و در واقع سازمان شدن میرن، در واقع میان روی حوزه‌های تخصصی خودشون افراد متخصصی رو در حیطه‌های خاص استخدام میکنن، یعنی عملا اون فول استک دیولپر باید از اون استارتاپ خارج بشه. لذا من از این جهت ترجیح هم اینه که دوستان برن به سمت در واقع متخصص شدن. اما باز اینجا یه امایی داره که اون همین هست که ببینید دستی بر آتش داشتن تو حوزه‌های مختلف بد نیست، نه به معنای اینکه شما در حوزه‌های مختلف متخصص بشید، به معنای اینکه شما دستی بر آتش داشته باشید. یه مثالی میزنم، شما فرض بکنید که دیولپر یک کلاینتی، یک سمپل پروژه‌ای رو می‌خواید اجرا بکنید که در واقع می‌خواد یک سری ریسپانس به صورت یه ریکوستی داده بشه. اگر شما دانش فرض بکنید که بک اند رو نداشته باشید، نمیتونید در واقع پیاده سازی بکنید که این کلاینت شما به صورت حالا یه سمپل تستی بتونه کار بکنه. خب اینجا در واقع چه کار میکنید؟ میاید در واقع رو لوکال سیستمتون میاد یه دونه نود جی اس ران میکنید و یه سری توابعی رو اضافه میکنید که این ریسپانس رو به صورت لوکال به شما برگردونه. و خب در واقع من اسمش رو گذاشتم آزمایشگاه شخصی، یعنی شما یک آزمایشگاه شخصی برای خودتون ایجاد میکنید که میتونید با زدن قسمتایی از کد که در واقع بک اند دیولپرا یاد دارن و میزنن، شما هم یه بخش از اون کدا رو میتونید در واقع سمت خودتون روی لپتاپ خودتون اجرا بکنید و بتونید نیاز خودتون رو جواب بدید. لذا پیشنهاد میکنم که نه اینکه به معنای واقعی فول استک دیولپر باشید، به معنای اینکه دستی بر آتش داشته باشید که در واقع بتونید نیازهای شخصی خودتون رو در رشد و تعالی خودتون در زمینه برنامه‌نویسی رو پوشش بدید.
خیلی ممنونم، توضیحات خیلی خوبی بود در رابطه با بحث فول استک، خیلی هم زیاد شده اخیراً، میگم واژه‌اش هم من خیلی میشنوم و امیدوارم که تونسته باشید نکات رو دریافت بکنید از توضیحات امین. سعی شد که تو این برنامه بحث‌های متنوعی از حوزه کسب درآمد خوب از برنامه نویسی تقدیم حضور شما بشه. حوزه‌ها خیلی متفاوته، خیلی از سوالا امین راجع به بحث مدیریت شخصی و برنامه‌ریزی شخصی بود، بیشتر میرفت سمت بحث مدیر تایم منیجینگ و این بحث‌ها که خب موضوع برنامه ما چون کسب درآمد بود از برنامه‌نویسی، خیلی از این سوالا رو ما خب تو موضوعیت برنامه نبود که بپرسیم و اونو توی برنامه مجزا اگه موافق باشی با هم دیگه یه گپی بزنیم راجع به بیشتر تایم منیجینگ و مواضع مدیریت شخصی که میدونم خیلی خیلی مهمه تو بحث زندگی کاری برنامه نویسا و میتونه یه گپ فوق‌العاده باشه و حالا یا به صورت لایو یا پادکست صوتی اون برنامه رو برای شما دوستان ضبط میکنیم. سعی شد که خیلی جامع راجع به حوزه کسب درآمد از برنامه نویسی توضیح بدیم. امین توضیحاتش فوق العاده، من واقعا هر سری که با امین راهکان صحبت میکنم از همنشینی و همکلامی با امین راهکان بسیار لذت میبرم، باعث افتخار من هستش که دوست بسیار خوبی دارم مثل امین و امیدوارم که شما هم لذت برده باشین. میخوام ازت که سخن پایانی و حرف نهاییت رو برای برنامه‌نویسا داشته باشی، یه تیپای اگه هست حالا تو حوزه زندگی کاری یا شخصی اگه صحبتی هست در خدمت شما هست.
لطف داری شما هاش، این تعابیری که برای من به کار بردی به نظر من برای من خیلی زیاده، ولی خب بازم میگم لطف داری. عرضم به حضورت که من چند تا جمله رو میگم که تو زندگی شخصی خودم خیلی باش برخورد داشتم و فکر میکنم خیلی از چیزایی که به دست آوردم از سر همین در واقع خصایص اخلاقیه من همیشه میگم که باید شماها یه برنامه‌نویس فایتر باشه، یک مبارزه کننده باشه، جسارت داشته باشه، جسور باشه، شجاع باشه و بتونه به خودش ببینه که هر کاری رو میتونه انجام بده و واقعا بره به سمتش و انجامش بده. چیزی که من میتونم بگم به عنوان جمله آخر که شعار من هست و حتی شما در پروفایل های متعدد من در شبکه‌های اجتماعی میتونید ببینید، در واقع اینه که سعی بکنید که یه ورژن جدیدی از خودتون رو بیلد بگیرید. این رو شاید دیولپرها بهتر حرف من رو درک کنن. همیشه باید سعی بکنید که یه نسخه جدیدی از خودتون رو کنید، نسخه جدیدی از خودتون رو بیلد بگیرید و تا بتونید در واقع یه شخصیت متعالی باشید توی حوزه کاری خودتون. اصلا بحث استعداد نیست، فقط بحث در واقع پشت کار، در واقع جسارت و تلاش و کوشش است. در پایان هم تشکر میکنم از استودیو لرن فایند و آرش جان، شما دوست عزیز بنده، که این فرصت رو به من دادی تا یک تجربه جدید و خوبی رو با همدیگه داشته باشیم.
مرسی از امین راکان عزیز و مرسی از همه شما شنوندهای خوب برنامه روی خط از استودیو لرن فایند. من آرش ماهر به همراه امین راکان با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. یا علی و خداحافظ.